خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام محضر همه بزرگواران. قصد زیارت کنیم از طرف خودمون و همه اونهایی که التماس دعا گفتند و دلشون تر میزنه برای حرم امام رضا، به محضر مولامون علی ابن مسر رضا یک صلوات محمدی ختم بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر میکنم که توفیق دارم در خدمت شما عزیزان باشیم و این افتخار رو همه داریم که در حرم امام رضا حضور داشته باشیم، اونم در یه مکان ویژه. اینجا قبر مطهر شیخ تبرسی هست، از علماء بسیار بزرگ شیعه. برای شادی روح همه علمای بزرگ، مخصوصا این عالم جلیل القدر، یه صلوات دیگه ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب قرآن خدمت همه عزیزان تقدیم شده، صفحه 560 رو عنایت کنید، سوره مبارکه تحریم. موضوع بحث ما در تمامی جلسات ثابته، عوامل تحکیم خانواده، منتها محور بحثمون فرق میکنه. امروز میهمان سوره مبارکه تحریم هستیم. در هر جلسه یک آیه یا یک سوره مد نظر هست. من تقاضایی که دارم قبل از اینکه بحث شروع کنم، اول این هست که بزرگواران دقت داشته باشن که اینجا کلاس خانواده نیست، اینجا جلسه اونس با قرآنه. موضوعمون درست خانواده هست، اما محور بحث ما کلام خداست. یعنی ما اومدیم ببینیم خدا چی میگه راجع به این موضوع. اینی که حالا نظر شخصی بنده چیه یا روانشناسا چی میگن یا اینا، همه به جای خودش، کاری بهش نداریم. اینی که خدای متعال تو این سوره تحریم چه نکته ای رو برای تحکیم خانواده به ما بیان میکند. در واقع شما بزرگواران الان نشستید پای سخن خدا. اگه بنده اینجا بلنگو دستم، میکروفون دستم گرفتم، من قرآن رو جلوتون گفتم باز کنید که حرفای من رو از توی قرآن دنبال کنید. من دارم کلام خدا رو پشت میکروفون میگم. این نکته اول. اینو گفتم برای اینکه ارزش کلام بالاتر بره، نه به خاطر بنده، به خاطر کتابی که جلوی شماست. نکته دوم این که چون جلسه قبلم این بعضی از دوستان نکته رو اشاره کردن، اینجا حرفایی که زده میشه عزیزان، اینا همون ایدئالی است که باید اتفاق بیفته. یک جامعه دینی که میخواد در هر زمینه موفق باشه، میخواد آرامش داشته باشه، میخواد تو اون جامعه همه با هم تو با صفا و صمیمیت زندگی کنن، راهکارش اینه. حالا اینه که چقدر توی جامعه ما الان داره این اتفاق ها میفته، کاری به این نداریم. یعنی قطعا فاصله است بین اون چه که باید باشد با اون چه که الان هست. ما داریم مختصات جامعه آرمانی رو میگیم. چرا این حرفا رو میزنیم؟ برای این که بدونیم قله چیه. ما گاهی وقتا فکر میکنیم که دین حرفی برای گفتن ندارد، در حالی که 1400 سال پیش خدای متعال این حرفا رو برای ما بیان کرده. این کلام مقدس رو 1400 سال قبل الان هم پیش روی ماست. اینی که الان چرا اتفاق نمیفته و نمیدونم الان این حرفا عملیاتی نیست و اینا رو بذارید کنار، فعلا ما بدانیم که قله چیه، کلام خدا چیست. بعد هر کسی خودش میتواند برای رسیدن به قله راهی رو پیدا کنه. ما بدونیم قله کجاست که راه رو گم نکنیم. شما بخواید به یه قله صعود کنید، چشمتون به قله که باشه، از هر راهی که توی دامنه برید بالاخره به قله نزدیک میشوید. ولی وقتی چشم رو از قله برداشتید، معلوم نیست کجا بریم. خب من از این سوره مبارکه 5 تا نکته در باب عوامل تحکیم خانواده رو خدمتتون عرض میکنم. نکته اول از آیه اول. آیه اول سوره یه داستانی داره، ما به داستانش فعلا کاری نداریم. در آیه اول خدای متعال میفرماید از مهمترین عوامل تحکیم خانواده که سیره پیغمبر بوده. خوب دقت کنید، پیغمبر این گونه برخورد میکردن، تلاش برای کسب رضایت همسر. پیغمبر خدا که نفر اول حکومته، برای این که همسرش از این که کنار او زندگی می کند احساس رضایت داشته باشد، پیغمبر خدا به خودش سخت می گیره. این سیره پیغمبره. جملش چیه؟ تبتغی مرضات ازواجک. کلمه رو نگاه کنید، تبتغی مرضات ازواجک. خدا می فهمد ای پیامبر، تو داری برای رضایت همسرت یا همسرانت تلاش میکنی. البته خدا بعد اونجا عتاب میکنه، این لمت و حرم عتاب همسر پیغمبره. خدا داره به زنای پیغمبر میگه وای بر شما که همسر پیغمبر شدید. میدونید پیغمبر چقدر دغدغه داره، باز هی خورده فرمایشات برای پیغمبر ایجاد میکنید، باز هی توقع از پیغمبر، توقعهای خاص دارید. پیغمبر سیرش اینه که به همسرش خیلی احترام میگذاره و برای این که او حس خوبی داشته باشه توی خونه تلاش میکنه. اما او پیغمبر از رحمتون للعالمین است، شما حواستون باید باشه این آقا فقط همسر شما نیست، این آقا رهبر جامعه هم هست. این عتاب لمت و حرمو که مخاطبش پیغمبره، مفسران همه میگن این بلا تشبیه، بلا تشبیه به در بگو که دیوار بشنوه. خدا داره اون همسر رو عتاب میکنه. خب مثالش مثل اینه که مثلا یه فرض کنید مادری داره برای یه بچه دور از جون فرزندان عزیز شما، یه بچه معتاد، داره تمام تلاشش رو میکنه، این هم همش دنبال خدمتتون هست که دود و دنبال خلاف و این مادر هی قصه میخوره، هی تلاش میکنه، هی پول خرج میکنه، تلاشو میده. از آخه یه وقت بچه نشسته، مادر نشسته، بابا میاد چیکار میکنه؟ به مادر میگه بابا ولش کن دیگه، چه خبر، خودتو کشتی به خاطر بچه. ای که بابا داره به مادر میگه، در اصل داره چی؟ اینو توبیخ میکنه، میگه چرا تو انقدر نامردی میکنی؟ خب ببینید عزیزان، اگه ما میخوایم یه خانواده موفق داشته باشیم، هر کسی باید تلاش کنه که همسرش راضی باشه. آقا خونه قراره بشود محل آرامش، آیش اینه ان خلق لکم من انفسکم ازواجن لتسکنو. تسکنو از چه کلمه میاد؟ تسکنو ریشش چیه به نظر شما؟ لتسکنو الیها. با دست که پاک میکنیم کثیف میشه. الیها، خدا میگه ما براتون همسر قرار دادیم. لتسکنو الیها یعنی چی؟ سکونت. سکونت از سکینه، سکینه یعنی چی؟ آرامش. آقا خونه باید محل آرامش باشد. کی خونه میشه محل آرامش؟ زمانی که من تلاشم برای کسب رضایت طرف مقابلم باشه، نه کسب رضایت خودم. فرق هستا. یه وقت هست من تلاش میکنم او حس خوبی داشته باشه، یه وقت من تلاش میکنم خودم حس خوبی داشته باشم. یه وقت هست من تلاش میکنم که تکلیفم رو در مقابل طرف مقابل انجام بدم، یه وقت من تلاش میکنم حقوق خودم رو استیفا کنم. متاسفانه الان اینجوریه دیگه. الان توی خونه اکثر، حالا اونایی که مشکل دارن دور از جون شما، دنبال چی هم؟ دنبال حقشه. میگه حق منو نداد این مرد، حق منو، این زن حق منو، حق من این نبود، تو نباید در برابر من این کارو بکنی. همش این حرفا رو میزنیم، در حالی که کجا دین میگه دنبال حقت باش؟ اتفاقا دین میگه دنبال دو تا رنگ مشکیه، دین میگه دنبال چی باش؟ دنبال تکلیفت. آیش اینه، این آیه 21 رومه، اونایی که دوستان یادداشت کنن، لتسکنوا الیها. این آیه که میگم آیه 34 اسراء، خدا میفرماید و آت ذل قربا حقه. خیلی آیه مهمه عزیزان. من خواهش میکنم یادگاری از این جلسه همین یه جمله رو شما بگیرید در من بسته. این آیه قرآنه، آت ذل قربا حقه. آت یعنی بده، آت یعنی بده. ایتاء الزکات از همین جمله میاد، از این ریشه است. بده به چه کسی؟ ذل قربا یعنی کی؟ ذل قربا یعنی کی؟ خانواده، خیشان. ذل قربا از نزدیکترین افراد انسان شروع میشه، امره دامنش وسیع میشه، پدر، مادر، همسر، فرزندان، بعدم خانواده. حقه و حقش را. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه تو دنبالی باش که تکلیف خودت رو ادا کنی. تکلیف خودت را ادا کن. دنبالی نباش که حق خودت رو بگیری. حق دیگران رو بده. حق رو بده. حق خودت رو نمیخواد بگیری. البته قطعا شما وقتی حق کسی رو ادا میکنی او هم چیکار میکنه؟ حقوق شما رعایت میکنه. در بسیاری از موارد چون انسانن دیگه، طرف مقابل ما انسان مؤمن، شما اگه حق هر کسی حق همسرش رو رعایت کنه قطعا بازتاب مثبت خواهد دید. حالا ممکنه دیر و زود داشته باشه، سوخت و سوز نداره. سیره پیغمبر چی بوده؟ تلاش برای کسب رضایت همسر. خب حالا من یه جمله دیگه بگم برم نکته دوم از سوره تحریم. آقا من اگه میخوام رضایت حد اکثری همسر رو کسب بکنم، انسانها کی راضین از زندگی؟ همین نکته که اینجا گفتم، زمانی که حقوقشون چی بشه؟ محترم شمرده بشه. نکته طلایی، هر وقتی دیدی یه موجود زنده، این ربطی به انسان هم نداره ها، یک موجود زنده هر وقت دید ناآرام است، نگران است، مضطرب است، رو فرم نیست، بدانید که حق او چی شده؟ ضایع شد. شما یک درخت، یک گلدون اگه دیدید پژمرده است، این نشانه اضطرابشه، حتما این حقش ضایع شده، یا آب ندادنش، یا نورش درست نیست، یا رطوبتش تامین نیست، اونی که باید بهش میرسیده نرسیده. شما یه مرغی اگه تو خونتون داشته باشید، اگه دیدید داره سر و صدا میکنه، بدان یه مشکلی داره، یا آب و غذاش تامین نیست، یا جاش مشکل داره. هر موجود زنده‌ای، خب اینا که گیاه و حیوان بودن، به انسان هم همینجوره. لذا من همیشه میگم آقایون محترم، خانمای بزرگوار، اینا از بنده جمله طلایی، من کسی هم که محل مراجعه این مسائل خانوادگی هم تو شورای حل اختلافم، دقیقا اینی که دارم میگم بر اساس تجربه به دست آوردم، حالا آیه قرآنش هم هست ولی من تجربه کردم. شما هر وقت دیدید، حالا شما این نوعی رو میگم، هر وقت دیدید که همسرتون ناآرامه، اصلا اذیته، طبیعی نیست حالاتش، گیر میده، ببخشید دور از جون خانوما، قر میزنه، دور از جون آقایون حرف ناجور میزنه، کار ناجور میکنه، بدانید این آدم یه جای حقش ضایع شده. بعد ممکنه بگید آقا کجا حقش ضایع شده و ازش خوبه؟ نه نه، نگاه کنید، حق ضایع شدن خیلی ساده اتفاق میفته. مثلا شما فرض کنید یه آقایی یه هندونه خریده، اومده خونه، با عشق هندونه رو گذاشته توی یخچال، سرد شده، حالا بعد از نهار یا بعد از شام هندونه رو آوردن، خانوم هندونه رو با چاقو باز میکنه، میبینه رنگش سفیده، مزه هم نداره. خب بعد شروع میکنه میگه که از کجا خرید، جلو بچه ها، از کجا خریدی هندونه رو؟ شما مگه هندونه میخری دقت نمیکنی؟ آقا چند خریدی؟ کیلو چند؟ اوه اوه، کیلو 15,000 تومان. چند کیلویه؟ 5 کیلو میشه 75. اوه 75,000 تومان پول یک جفت مثلا پس کن جوراب، یا یک روسری فلان، جوراب فلان. آخ آخ، الان باید بره سفارش خان. با همین حالت سرزنشی، این مردم میگه ولش کن، فدای سرت خانم، و یکی دیگه میخرم، این تموم میشه ها. اما این برخورد خانم جلوی بچه ها با این آقا برخوردی بود که حق این مرد چی شد؟ ضایع شد. حق مرد چی بود؟ حق مردی بود که اقتدارش حفظ شود. هندونه خراب، فدای سرت، حتما چه میدونم اون مغازه داره، فرض کنید که کلک زده، چه میدونم یه چیزی بهت بگیم، بعد این همه تا حالا هندونه خوب خریدی، این فرض بفرمایید که بلا بوده خورده به این هندونه، یه چیزی بگیم که اقتدار مرد حفظ شود. حالا این مرده میبینید این اتفاق میفته، خودش هم متوجه نمیشه، از اون لحظه به بعد رفتارش با خانم چی میشه؟ تغییر میکنه. از 10 دقیقه بعد میبینید مثلا خانومش میگه خب حالا مثلا بیا بشینیم با هم یه فیلم سینمایی نگاه کنیم، نه من حوصله ندارم، بریم خونه مامانم، نه میخوام بخوابم. این مرد، نه مرده میدونه دردش چیه، نه خانومه میدونه مشکل از کجاست. بعد میگه این مرد من نمیدونم چرا الکی همچو گیر میده. نه این یک ضربه خورده که عرض کردم، نه اونی که زده میفهمه نه اونی که خورده میفهمه از کجاست. خب حالا راهش چیه؟ راهش اینه که بریم حقوق طرف مقابلمان را چی؟ بشناسیم. درسته؟ شما اگه میخوای ادا کنی باید بشناسی، یعنی خانمای محترم باید بدانند که مرد چه ویژگی هایی دارد، چه حساسیت هایی داره، چه نیازهایی دارد. خانم ها باید بدونن نیازهای روانی مرد چیه، آقایون هم باید بدونن نیازهای روانی خانم چیه. آقا مهمانی گرفتی مثلا، مادر و داداشا و خواهرها همه رو دعوت کردی، بعد از مهمانی همه رفتن، ظرفا توی ظرفشوییه، خانم دم میره رفته وسط اتاق دراز کشیده، آی مردم دیوونه شدم زندگیم رفت رو هوا. خب حالا اینجا آقا چه برخوردی میکنی شما؟ الان برخورد شما باید حق خانم باشه، اینجا چه برخوردی باید بکنن آقایون بگن؟ آفرین، احسن. برخورد عملیش ظرفا رو بشورن، برخورد کلامیش چیه؟ خانم خدا خیرت بده، دست در خیلی زحمت کشیدی، خیلی عالی بود، همه تعریف کردن. حالا بعضی هاشم اگه دروغ بود اشکال نداره ها، دروغ که میگم نه دروغه، منظوری که مبالغه، مبالغه. حالا غذا هم خیلی خوشمزه نشده، نه خیلی خوشمزه، دروغ هم نیست دیگه، برای شما خوشمزه بوده مثلا، نیت کنید اون لحظه. خدا خیرت بده، یه صله رحمی شد. ببینید او داره میگه مردم بیچاره شدم زندگیم رفت رو هوا. حالا مرد ناشی چی میگه؟ همینه که هست، زندگی همیه دیگه، رفتیم یه روز خوردیم، حالا باید پس بدیم. نمیدونم مامان تو هم میاد خونه ما، چه خبره؟ ما قدیما مامانم مهمونی میگرفت 100 نفر براشون پلو درست میکرد، این کاری که تو میکردی نمیکرد. این حرفا حق این زن نبود. حالا ببینید همینجا با این حرفا دعوا درست میشه، تا یک هفته هیچ. ببینید چقدر راحت اتفاق میفته، این جرقه ها آتش سوزی میزنه، ایجاد میکنه. پس نکته اول این که ما باید بر اساس آیه اول سوره تحریم دنبال این باشیم که همسرمون بهش خوش بگذره. زمینه فقط مال آقایون نیست، مال خانوم هم هست. پیغمبر الگوی حسنه برای همه هستن، ایشون چون جنسشون مرد هست فکر نکنیم مال آقایونه. زن باید دنبالی باشه که حقوق همسرش رو رعایت کنه تا همسرش احساس آرامش داشته باشه، مردم همینطور. خب انشالله که خدا به همه ما توفیق بده بتونیم حقوق همسرامون رو بشناسیم. و اینو من به شما بگم، یقین دارم از اون چیزایی که شما تو ذهنتونه خیلی خیلی بیشتر از حقوق همسرتون. مگه کسی اینجا کارشناس خانواده باشه؟ حقوق همسر چه برای خانم‌ها چه برای آقایون اینقدر زیاده که اگه من به شما یه برگه آچار بدم پشت و روش رو اگه پر کنید به صورت کلیدی ها، جمله‌های کلیدی، بازم کم میاد. نیازهای روانی مرد چیه؟ نیازهای شخصیتی مرد چیه؟ نیازهای احساسی مرد چیه؟ نیازهای روانی زن چیه؟ خود این نیازها کلی باز چیز داره، عنوان داره. نیازهای روانی مرد 7-8 مورد، هر کدومش 20 تا راهکار داره که هر کدومون راهکارها حق مرده و همچنین برای خانم. اینا باعث میشه که زندگی چی بشه؟ رضایت بخش بشه برای طرفین. ضمناً اینم بگم، جلسه قبلا دوستان سوال کردن، بعضی میگن آقا همسر من رعایت نمیکنه. آقا همسر من رعایت نمیکنه، آیا من باید رعایت کنم؟ بله، آیه قرآنشو نوشتم، این آتزل قربا حقهو شرط نداره اگه او حق تو ادا کرد تو ادا کن. دین میگه آقا او ادا نمیکنه، خب روز قیامت جهنمی خواهد شد، شما میخوای بهشتی بشی ادا کن. و اینم بگم اون کسی که در برابر همسر، حالا بگیم مثلا ظالم، ادا نکنه حق طرفشو میشه ظالم. اگر شما حق ظالم رو ادا کردی قطعا اجرتون بسیار 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 بیشتر است از اون کسی که حق یک انسان مؤمن رو ادا کنه. یه بار دیگه، اگر طرف من آدم مؤمنیه حقش رو رعایت میکنم این خوبه، اما اگر طرف من ظالم بود و من حق او رو رعایت کردم، تو همین جلسه انشالله آخرین پنجمین نکتمون راجع به حضرت آسیه هست تو همین سوره، که خدا میگه حضرت آسیه نمونه است برای زنان عالم، از 4 تا زن برتر عالمی که حضرت آسیه یه. حضرت آسیه زن کی بود؟ زن فرعون. فرعون کی بود؟ بدترین آدم ها. ولی حضرت آسیه حق فرعون رو ضایع نکرد، با فرعون ساخت. البته فرعون بعد او رو شهیدش کرد و میخ کوبش کرد به زمین، چهار دست و پاهاشو با میخ به زمین کوبید تا شهید شد. اما این زن ظلم نکرد. خدا میگه این به خاطری که حق مرد ظالم رو ضایع نکرده، این ویژه است. به طور کلی جواب بدی رو با خوبی دادن خیلی آدم رو رشد میده. اینو میگم اگه یک وقتی یه جایی کسی رو دیدید که همسرش خیلی مورد چیزش نبود، پسندش نبود، یه رفتارهایی داره که ای آقا نمیپسنده یا ای خانم نمیپسنده، بدونه با این همسر اگه زندگی کرد و حق او رو ادا کرد، خیلی ویژه رشد میکنه. حالا اونایی که دیگه این میدان رو رفتن و فتح کردن، اونا میدونن چه خبره. دو، عوامل تحکیم خانواده. برید لطفاً آیه 5. خب یه داستانی هست تو این سوره که دو تا از زنهای پیغمبر ایشون اذیت کردن، یک جاسوسیایی تو خونه پیغمبر میکردن، کاری ندارم اسم اون زنانم نپرسین. بعد خدای متعال به اون دو تا زن میگه که بدونید اگه از این کارتون دست بر ندارید، بخواید تو خونه پیغمبر رفتید از اینجا هایی بخواید جاسوسی بکنید برای دشمنا، ما به پیغمبر میگیم شما رو چیکار کنه؟ طلاقتون بده. عسا امید است ربه ان طلقکن، نه اگر پیغمبر شما رو طلاق داد، ان یبدله ازواجا خیرا منکن، خدا براش زنای بهتر از شما قسمت کنه. بعد خدا 6 تا صفت برای اون زنان ویژه‌ای که شایسته است پیغمبر با اونا ازدواج کنه بیان میکنه. من عنوان اول بنویسم، عوامل تحکیم خانواده، انتخاب صحیح و آگاهانه همسر. آقا میخواید، حالا شما که تقریبا ازتون گذشته دیگه، اما یادتون باشه برای بچه هاتون، بعضی از شماها احتمالا دختر و پسر کم کم دم بخت دارید دیگه، اگه میخواید فرزندتون در آینده خانواده خوبی داشته باشه، آقا انتخاب همسر باید صحیح و آگاهانه باشه. ممکنه شما بگید آقا مگه کسی هست که تو انتخاب عروس یا داماد مثلا بی توجه باشه؟ همه توجه دارن، همه دنبال انتخاب برترن، اما مشکل میدونی چیه؟ مشکل اینه که انتخاب برتر از نگاه هر کسی یه چیزه. واقعیت جامعه ما الان چیه؟ آقا شما پسر اگه دارید زنگ بزنید برای خواستگاری، سلام علیکم، سلام علیکم، زنگ زدید برای امر خیر، خیلی کار خوبی کردید، بفرمایید می‌خواستیم اگه بشه برای این دختر خانم محترم شما بیام خواستگاری. اول بفرمایید که آقا پسر مثلا شغلشون چیه؟ خب ایشون دارن درس میخونن، هنوز دانشجویان. خب بفرمایید که پدرشون چه کاره هستن؟ پدرشون هم یک مثلا کارمند ساده هستن. خب ارثی نمیدونم از پدر بزرگی چیزی میزی، خونه‌ای، ماشینی؟ نه خونه دارن نه ماشین. به نظر شما سوالای بعدی رو میپرسه؟ فرض کن اگه بگه مثلا آدرس خونتون هم کجاست، بگه مثلا فلان خیابونی که خیلی دهن پرکن و چشمگیر نیست، به نظر شما از مثلا سوال میکنه که چند درصد سوال میکنن که آقا مثلا پسر شما اهل نماز هست، اهل روزه هست، یا مثلا پسر شما اهل مسجد هست، اخلاقش برن تحقیق کنن، اگر دیدن نماز و روزه و اخلاق و دینداریش و اینا خوبه، بگن آقا ماشین و خونه و اینا بعدن چی میشه؟ جفت جور میشه. همه دنبال چی هن؟ دنبال ظاهر هن. دنبال ظاهر و دنبال مسائل مادی هن. همه که میگم الان باز نه همه، در صد قابل توجهی. حالا خدا چی میگه؟ خدا میگه آی خانوما، اون زنی شایسته ازدواج با پیامبره که 6 تا صفت داشته باشه. آی کسایی که میخواید برید خواستگاری، دنبال همچین دختری باشید. دختری که باباش کیه و نمیدونم خونشون کجایه رو ولش کن. عجیبه. حاجی آشوری واقعا عجیبه، از عجایب خلقت اینی که میخوام بگم. من میشناسم نه یکی دو تا، چند مورد که میخواستن دخترشون رو عروس کنن، خونشون رو دادن اجاره خونه ملکی رو. رفتن توی منطقه دیگه شهر خونه اجاره کردن، گفتن 2-3 سال میریم اونجا دخترمونو که عروس کردیم، بعد باز بر میگردیم به جای قبلیمون. یعنی واقعا آدم نمیدونه چی بگه، چه تعبیری به کار ببره. یعنی اینقدر آدم باید کوته نظر باشه که اون اصالت خودش رو بخواد بذاره کنار، که آقا من مال این محلم نه، من برم یه جای دیگه است. یک ظاهرسازی بکنه که بعد توجیه چیه؟ مردم وقتی میان به خواستگاری دخترمون اونجا که باشیم اینجور آدم ها میان، اونجا که باشیم این مدل آدم ها میان. وقتی نگاه ایه، بعد شما چه توقعی دارین؟ که مثلا این خانواده فرض کنید چقدر به صلاح و به خوشبختی نزدیک باشه. آقا شما هر جایی که هستی، ما گاهی وقتا به طلبه هامون میگیم آقا میری خواستگاری، خب شب اول و دوم صحبت که میخوای بکنی واقعیت زندگی تو بگو. بگو ببینید من واقعیت زندگیم ایناست، من اینقدر درآمدمه، اهل تلاشم، از کار نمیترسم، ولی هنوز دارم تلاش میکنم، هنوز تا به اون چیزی که شما مردم عادی تو ذهنشونه برسم کار. آقا ما اینجوری هستیم، شما اگه میخواید به ما رو بپذیرید، ما اینیم که فردا خدای نکرده توقع بالا، با یه توقع بالا شما رو میپذیرم، بعد یه دفعه اون ظاهری که ساختی فرو میریزه دیگه، یه روزی بالاخره این برج کاغذی شما چی میشه؟ فرو میریزه. بعد آدم هم آبروش میره، هم فشار روش میاد. حالا اون زنا چه ویژگی هایی دارن؟ دنبال همچین دخترایی باشیم. و این جمله، این قسمت برای خانوما پیام داره که اگه میخواهن یک زن شایسته برای همسرشون باشن، این ویژگی ها و مختصات یک زن شایسته است. مسلماتن، آیه 5 دارم میخونم، مؤمناتن، قانتاتن، تائباتن، عابداتن، صائحاتن، سیباتن و ابکارا. اول مسلمات، زن مسلم. مسلم اینجا یعنی تسلیم خدا. زنی که اگه بهش گفتی خدا اینو میگه، بگی اگه خدا گفته چش. یه استادی داشتی میگفت رفتم خواستگاری، اون قدیما تو جلسه خواستگاری به اون دختر خانومی که بعدم میگه با هم ازدواج کردیم با هم، میگم جمله دوم سوم گفتم ببین خانم، خدا تو قرآن میفرماید و مختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله، سوره شورا آیه 10، مختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله. آقا تو هر چیزی اختلاف کردید حکم خدا مشخصه، به حکم خدا رجوع کنید. میگه من گفتم خانم ببین در آینده من و شما دو مدل تربیت، دو مدل فرهنگ، دو تا خانواده بزرگ شدیم، قطعا ممکنه با هم اختلاف نظرهایی داشته باشیم. بنده راه رفع اختلاف نظرم اینه که به یک نفری که حرف خدا رو میزنه مراجعه کنیم، ببینیم او چی میگه. میگه ایشون گفت منم دقیقا نظرم همین. البته میگه بعدم هیچ وقت مراجعه نکردیم، چون اصلا اونقدر اختلافا شدید نبود. حالا مسلمات یعنی این تسلیم. دو، مؤمنات. مؤمنات یعنی باورهای قوی، باور به قیامت. خانومی که، آقایی که باور به قیامت داری، خیلی زندگیش متفاوته. شما مردی رو تصور کن که قیامت رو باور کرده، ایمان داره، امکان داره این دست رو زنش بلند کنه دور از اون آقایون؟ امکان داره حرف ناجور بزنه؟ خب میدونه اگه دست بلند کنه بزنه، اون وقت خدا تو قرآن گفته الا لعنت الله علی القوم الظالمین. وقت لعنت خدا میدونی یعنی چی؟ یعنی نه دنیا داره نه آخرت. سه، قانتات. اینجا قانتات یعنی مطیع همسر. زن خوب اون زنیه که مطیع عاشق همسرش باشه، اطاعت عاشقانه. البته مرد خوبم اون مردیه که محبت عاشقانه بکنه. تو اسلام این دوتا کلمه رو دقت کنید، دوتا کلید واژه است تو بین زن و شوهر. وظیفه مرد نسبت به زن محبت عاشقانه، وظیفه زن به مرد چیه؟ اطاعت عاشقان. ما همیشه به خانوما میگم خانوما شما میخوای مردت عاشقانه محبت کنه، مردم میدونه اگه عاشق بشن یعنی سر از پا نمیشناسن، همه زندگیشون رو برای زنشون میدن. گاهی وقتا بعضی دیگه اونورتر هم میدن، میده مادرشو میزنه کنار به خاطر همسرش، از بس عاشق شده. این کلید عاشقی مرد رو کی میزنه؟ زن. با چی؟ با اطاعت عاشقان. گاهی وقتا تو مشاوره ها خانومه میگه آه شوهرم اینجور شما اونجوری شده، میگم خانم 10 تا کپسول باید شما نسبت به این آقا مصرف کنید تا درست بشه، مثل قرص. این کپسول ها چیه؟ چشم. کپسولش چشم گفتنه. شما از امروز تا هفته آینده که میایین دوباره مراجعه میکنید 10 بار به عناوین مختلف عاشقانه به شوهرت بگو چشم. من میگم آخرین چشمی که گفتی کی بوده؟ اصلا تا حالا ما چشم نگفتیم، هر چی او گفته ما یه چیزی گفتیم، یه گیری دادیم. میگم شما 10 بار به آقا بگو چشم، چشم عاشقانه. چشم عاشقانه یعنی چی؟ یعنی دیگه بعدش اما و اگری وجود نداره. اینه ها، این که چشم رو بگی بعد بگی خب حالا بعدش چی؟ پس من چی؟ این نشد دیگه. این چشم عاشقانه، این چشم شراکتیه. یک چشم من گفتم، یک کارم تو باید بکنی. نه، مرد عاشق همچی زنی میشن. انتخاب صحیح و آگاهانه همسر. چند تا ویژگی دیگه هم هست. قانتات، تائبات. تائبات یعنی چی؟ یعنی زنی که اگه خطایی کرد بلافاصله برگرده، اشتباهشو بپذیره. عابدات، زنی که اهل عبادت باشه، عبادت خدا. صائحات، صائحات یعنی کسی که از گناه دوری کنه، دوری از گناه. البته اینا این نیست که فقط مال خانوما باشه، اینجا برای خانوما گفتن، در جاهای دیگه قرآن ویژگی های مرد مؤمن رو هم گفتن. خب اینم نکته دوم. یه صلوات محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا اینجا اگه سوالی هست بفرمایید، اگه سوالی هست. اگه شما سوال نکنید من 5-6 دقیقه دیگه یه سوال مطرح میکنم و از این هدایای بسیار نفیسی که هست اینجا تقدیم میکنیم. این هدایا ارزش معنوی داره. نکته سوم از سوره تحریم، لطفاً آیه 6. عوامل تحکیم خانواده چیه؟ پذیرش، مسئولیت، تربیت فرزندان. تربیت دینی فرزندان. آیه چیه؟ یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، خدا با شماست. قو انفسکم و اهلیکم نارن. خدا میفرماید ای مؤمنین، خودتان و خانواده تان را از آتش حفظ کنید. من ترجمه شو نوشتم. ای مؤمنین، خود و خانواده تان را از آتش حفظ کنید. خب این چه ربطی داره به تربیت دینی؟ سوالش ساده است. ربط این دستور به تربیت دینی که من نوشتم چیه؟ فکر کنید یکم. چرا من نوشتم مسئولیت تربیت دینی فرزندان؟ چه ربطی داره به این جمله؟ خودتان و خانواده تان را از آتش حفظ کنید، از آتش جهنم. آتش جهنم رابطه چیه؟ بله؟ آفرین. آقا چه کنم که خانواده ما از آتش جهنم حفظ کنم؟ راهش چیه؟ تربیت دینی دیگه. اون چیزی که ما رو از آتش حفظ میکنه دینداریه. خب حالا خدا به همه این، البته به مؤمنین که میگه اینجا، در واقع ما باید بگیم ای پدر و مادر مؤمن، منظور ایه، ای پدر و مادر مؤمن، حالا حداقل یکی از مصادیقش، اول خودتان بعد بچه هاتونو از آتش حفظ کنید. راهش چیه؟ تربیت دینی. بپذیرید این دستور حافل امره. شما مسئول تربیت دینی فرزندان هستید، چه بخواید چه نخواید مسئولیت دارید. هر کی نپذیره و اقدامی هم نکنه بعد پشیمان میشه. حالا آیه بعدش میگه توبوا الی الله توبه نصوحا، میخونم براتون. از بس که تو این زمینه کوتاهی شده، بلافاصله خدا میگه توبه کنید اونایی که کم کاری کردن. سوال، چرا اول گفته خودتان بعد گفته خانواده تان؟ ساده است جوابش. بله؟ آفرین، آفرین. آقا شما اگه میخوای بچه تا دیندار تربیت کنی باید اول خودتو تربیت کنی. خیلی نکته مهمیه ها. این میدونین چیه؟ این یک مقوله یه تو امر تربیت، واسه الگوگیری. از مهمترین عوامل تربیت بچه های ما الگوگیری از ماست. اصلا شما یک جمله قشنگی هست، میگه بچه های ما آن چیزی نمیشون که ما میخواهیم، بچه های ما آن چیزی میشون که ما هستیم. یعنی او تابلوی منه. چند وقت پیش من یه جایی بودم، یه تصویری دیدم خیلی عجیب بود. یه بچه رو اومدن آمپول بزنن. ما یه بچه 5-6 ساله. خب بچه از آمپول میترسن دی. آقا این بچه برگشت یه چند تا فوش آبدار به این تزریقاتیه داد. هرچی این باباش یه تشر میزد. این خب دیگه اونجا دیگه تشرها جواب نمیده. این باباش همه عذرخواهی میکرد. آقا ببخشین. بعد هم میگفت من نمیدونم این فوشا از کجا یاد گرفته. من این موقع زن بگم خب عزیزه این بچه 5 ساله کجا، مگه کجا بوده تا الان؟ تو کوچه ها که نبوده که از صبح تا شب. که بچه ها 8 ساله 9 ساله باشه میگه تو مدرسه و اینا، روش نمیشد بگیم این داره آبرو ما رو میبره. آقا خودتان و خانم، بابای نمازخون بچه‌ش هم نمازخون میشود. بابای روزه بگین. آقا شماها که الان نمازخونین، مثلا یک کسی اومده برای شما دوره نمازخوندن و اینا گذاشته، دوره روزه بگیری گذاشته؟ نه، شما از بچگی پدرتون مادرتون نماز میخوندن، شما نمازخون شدین. البته باید با معرفت باشه، اما این نمازخوندن بی دردسر. الان شما ببینید بعضی از بچه‌ها خیلی مقاومت میکنن توی نمازخوندن. البته ممکن است خانواده متدین هم باشن و عوامل دیگه‌ای دخیله، ولی یه بخششون که پدر مادرشون مقید نیستن. البته اینم به شما بگم یه نکته اینجا وجود داره، باز نکته طلاییه. خوب دقت کنید تو بحث الگوگیری، اون کسی که میخواد الگو بگیره از این مربی خودش، این میشه مربی، این میشه مربی، این میشه متربی. متربی بچه های ما هستن. بچه ها از کدوم پدر و مادر الگو میگیرن؟ از پدر و مادری که با اون پدر و مادر رابطه عاطفی داشته باشن و او پدر و مادر هم خدمتتون عرض شود که حرفش و عملش چی باشه؟ یکی باشه. و بعد هم اون ببینه که این پدر و مادر اگه نماز میخونه خوش اخلاق هم هست. ببینید دین که فقط نماز نیست که، دین خوش اخلاقی هم هست، صداقت هم هست، چی هم هست، چی هم هست. خب وقتی بچه ها میبینن این باباشون نماز میخونه ها، اما بد اخلاق هست، دروغ میگه، غیبت میکنه، به طور طبیعی شما هم اینجوری هستید. اگه یه کسی بیاد حرف بزنه بعد ببینید خودش داره خلاف حرفی که زده عمل میکنه، شما چی میشه؟ میگیم بارو بابا این به درد نمیخوره، این حرفاش به درد نمیخوره، خودش عمل نمیکنه. پس اینجا خیلی مهمه که ما علاوه بر اینکه عمل میکنیم این رابطه حفظ بشود که بچه ها پذیرش داشته باشن. خب قرآن تصریح میکنه عزیزان مسئولیت تربیت دینی فرزندان به عهده پدر و مادره. راهکارش چیه؟ من اگه میخوام بچم دیندار تربیت بشود، یکیشو که گفتیم اینکه خودم مقید باشم که خیلی مهمه. نکته دومش اینه که بزرگوارا ما باید خدمتتون عرض شود که به محیطی که فرزندان ما بعد از خونه وارد اون محیط میشن خیلی توجه داشته باشیم. تا 7 سالگی بچه‌ها تو خونه تحت اختیار ما تقریبا. آقا از 7 سالگی 8 سالگی به بعد میذاریمش مدرسه. من اینجا عرض بکنم آقا بنده برعکس بود. زمانی که ما میرفتیم مدرسه دهه 60، اون زمان همه مدرسه ها خوب بود، یعنی فسادی، انحرافی، مشکل خاصی نبود، میرفتیم مدرسه میومدیم. الان آقا مدرسه چه دولتی چه غیر دولتیش، اگر شما دقت نداشته باشید میبینید بچه دستگلتون رو صبح فرستادید زور اومده با یک عالمه انحرافات فکری و اعتقادی. از کجا در اومده؟ یا از معلمش دور از جون، ضمن احترامی که برای همه معلم ها داریم، یا از دانش آموزای. بچه تو کدوم مدرسه گذاشتیم؟ آقا کوچه پشتمون یک مدرسه بود گذاشتیم، این مال دهه 60 بود، مال دهه 60 بود. آقا بچه ها کدوم مدرسه گذاشتیم؟ برید بگید یه مدرسه خوب پیدا کنید، مدرسه خوب پول خرج کنید. آقا 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون بدید بچه‌تون رو بذارید مدرسه خوب. چرا؟ چون اگه این بچه رو گذاشت یه مدرسه ای که نمیدونی چیه و این خراب شد، بعد باید به جای 20 میلیون 40 میلیون پول خرج کنی تازه درستم نمیشه. یکی از یک نوجوان 15 16 ساله‌ای تقریبا یه وقتی اومد پیش من گفت آقا من الان 2 ماه کلاً زندگی نمیتونم بکنم، از همه چی، از خوراک افتادم، از درس افتادم، از علتش چیه؟ گفت چیه، یک رفیقی داشتیم به من یک تصویر مستحجن نشوند، بچه 16 ساله، گفت الان 2 ماه این تصویر رو من دیدم تمام روانم به هم ریخته. ببخشید اینجوری میگم، نمیخوام سیاه نمایی کنم، اما تو این فضای مجازی ما الان دستیابی به یک صحنه و تصویر مستعجن از خوردن یک لیوان آب چیه؟ راحت‌تر. در مغازه میگه آقا یک بیفی نصب کن، بعدم میاد شروع میکنه کار دلش بخواد. خیلی دقت کنیم بچه‌هامون رو کجا میفرستیم. دوست خوب، به شدت بچه‌های ما از دوستانشون چی دارن؟ تأثیرپذیری دارن. این که میبینید بابا نمازخونه، مادر نمازخونه، روزه بگیره، بچه‌شون هیچ. این تا وقتی تو خونه بوده بچه خوب بوده، از وقتی رفته بیرون خراب شده. خب کجا؟ آقا صبح تا زوری بچه من کجاست؟ با کی رفت آمد میکنه؟ با چه کسایی داره هش و نش میکنه؟ اینا خیلی مهمه. حالا دیگه عرض کردم این حرفا گفتم آرمانیه، ممکنه بعضیاتون بگین آقا شما هم بالاخره اینجا میکروفون دستت گرفتی و دور برداشتی و همینطور داری میگی، مگه میشه؟ ما میگیم آقا داریم آسیب ها رو میگیم، نقطه آرمانی رو میگیم، هر کسی هر جور خودش دوست داره. خب انشالله که خدا به همه ما توفیق بده که این مسئولیت خودمون رو در تربیت دینی فرزندانمون هم بشناسیم، هم بپذیریم، انشالله هم عمل کنیم. باز یک صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. نکته تا اینجا سوالی آقا نیست؟ من یه سوال بپرسم. کی میتونه اون شش تا ویژگی که از اون قرآن نگاه نکنید، اون شش تا ویژگی که برای یک همسر شایسته در آیه 5 بیان شده سریع پشت سر هم دیگه به من نگاه کنه بگه؟ 6 تا بود. یک زن ویژه چه ویژگی هایی دارد؟ بله، خیلی ممنون. آقا قرآن جلوتونه نگاه کنید، از حفظ بگید. هر کی زودتر دست بلند کرد از حفظ بگید. این مسابقه است دیگه، باباش پولدار میشه، خدا خیرتون بده. یک، با ایمان چی؟ آدم باشه، زیبا باشه، نامید نکنید ما را از جلسه. خب آقا نگاه کنید، یه نگاه کنید، 30 ثانیه فرصت دارید، نگاه کنید، حفظ کنید. مسلماتن، آفرین. دارید میگید آقا یه لحظه یه لحظه همه ساکت صدایشونو بشنوین، یه بار دیگه. قانتات، قانع، ایشون دوست داره خانش قانع باشه. خب خب قانتات، 3 تا تائب. خب اجازه بدید ببینیم خانوما چی میگن. عربیش هم بگید درسته، فارسیش هم بگید درسته. نه، 3 تا شوشون گفتن، 6 تا بود. 1 1 2 3 4 اطاعت عاشقانه از همسر، 5 آقا قبوله به نیت 5 تن. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی. دو تا هدیه اینجا گذاشتن، این بزرگتر این کوچکتر، من نمیدونم توش چیه، من نمیدونم. هاش خانم شما زحمت این دو تا هدیه رو یکیش هاش خانم بردارن. خب سوال بعدی هم در راهه. جمله بعدی، جمله بعدی لطف کنید برید صفحه بعد، برید صفحه بعد. آیه دوازده خدای متعال داره ویژگی دو تا از زنای برتر عالم رو میگه، یکی حضرت آسیه، یکی حضرت مریم. حضرت آسیه رو یه اشاره کردم، از برترین ویژگی های حضرت آسیه بود که در برابر همسر ظالم ظلم نکرد، حق همسر ظالم رو ضایع نکرد. این خیلی مسئله مهمیه، خیلی آدم رو رشد میده. تو پرانتز دارم میگم، تو قرآن خدا میگه، میگه هر کسی با همسر ناسازگار که از او کراهت دارد بدش میاد بسازه و زندگی کنه، میگه خدا به او خیر کثیر عنایت میکند. آیش اینه، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. من یه جایی این حرف رو میزدم، یکی کسی گفت آقا پس با این حساب هر کی همسرش یه کمی ناهماهنگ تر باشه انگار خوشبخت‌تره. گفتم واقعا اینجوریه ها، از نگاه عرفانیش. یعنی این همسر ناسازگار شده چی؟ سکوی پرتاب من. دقت کنید، بهشتی شدن مستلزم رشد روحیه. رشد روحی مستلزم این شرایط سخت تحملشه. من نمیگم بریم دنبال همسر بد یا بد اخلاق، ولی اگه کسی ازدواج کرد بعد یه اتفاق افتاد، تحملش خیلی رشد میده. اینقدر رشد میده که اولیاء خدا ترجیح میدهند با همسر ناسازگار زندگی کنن و او رو تعویزش نکنن. برای چی؟ برای رشدش. حالا آیه نقطه چهارم، سوالی بود؟ سوره تحریم داریم میخونیم. اونی که من گفتم اون سوره نساءه. بله، آیه که الان خوندم سوره نساءه. پس یه صلوات بفرستین دیگه. اللهم صل علی آیه 19، سوره نساء آیه 19. البته این آیه که من خوندم مال زن بده ها، خدا به مردا میگه، میگه اگه زنتون ناسازگار بود باهاش بسازید خیلی کثیره، ولی ما این رو بر اساس آیات دیگه تعمیمش میدیم. نکته چهارم از سوره تحریم، بزرگواره از عوامل تحکیم خانواده، حضرت مریم. آیه آخر سوره تحریم، فکر کنم همین آیه رو فقط دیگه بتونیم، تازه تموم هم شده وقتمون. حضرت میفرماید و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. حضرت مریم یه ویژگیش توی قرآن خیلی پررنگ شده و اون چیه؟ حیا و عفت. حیا و عفت زن از عوامل تحکیم خانواده است. حیا و عفت زن، این حیا و عفت زن به اجتماع برمیگرده ها، یعنی زن با حیا مساوی است با جامعه با عفت و با حیا. دور از جون خواهرای بزرگوار و عفیفمون، زن بی حیا یعنی جامعه درب و داغون، جامعه فاسد. کلید بی عفتی توی جامعه از کجا شروع میشه؟ بی حجابی و بی حیایی زن، بعدش هم بی غیرتی و بی دینی مرد، جامعه به هم میرزه. حیا و عفت زن، در حیا و عفت زن مردم شریکه. الان اینجا من برای خانوما فقط صحبت نمی کنم. خدای متعال به حضرت، به پیامبر عزیزمون وحی کرد، به حضرت باشه، به حضرت موسی، که از قوم شعیب یه عده‌ای از زنانشان اینا دامن عفتشان آلوده شد از قوم حضرت شعیب، به خاطر اینکه ببخشید از قوم بنی اسرائیل، از زنان بنی، اشتباه گفتم، به پیامبر خدا وحی میکنه نسبت به زنان بنی اسرائیل که در بنی اسرائیل عده‌ای از زنان دامن عفتشان آلوده شد، لقلت تهیع ازواجهن، به خاطری که مرداشون به زنها بیتوجه بودن. یعنی یکی از عوامل حفظ حیا و عفت زن چیه؟ توجه و محبت مرده. یکیش هم خود اون دینداری زنه. حیا و عفت زن چطور باعث تحکیم خانواده می شود؟ اولا اگر زنی با حیا بود، این تعلق به خانواده داره. دقت کنید، زن بی حیا، دور از اون خواهرامون، تعلق به خانواده نداره، همش میخواد بیرون باشه. چون بی حیایی خودش چی میاره؟ خروج از خانواده میاره، خروج از خانه. در حالی که خدای متعال تکلیف اصلی زن رو توی خونه تعریف کرده. خانوما دقت کنن، من این حرفی که دارم میزنم، البته موارد استثنا و اضطرارش میزنم کنار، تکلیف و وظیفه اصلی زن توی این دنیا چیه؟ جمله کلیدی بذارین بگم، تکلیف مرد و زن، تکلیف اینجا مرد، اینجا زن، تکلیف مرد و زن دو تا کلمه است. تکلیف مرد تأمین، تکلیف زن تربیت. این منظور نسبت به خانواده است، نه نسبت به هم. مرد نسبت به خانواده وظیفش تأمینه. تأمین چی؟ بگید. تأمین نیازهای مادی، خونه اجاره کنه، لوازم بگیره، لباس، پوشاک، غذا، برو سر کار پول در بیار، باید خرج کنی، زندگی خرج داره. مرد دغدغش ایناست. قبض آب و برق و گاز و چی و ماشین و خرابی، مرد تمام دغدغش هم ایناست. البته نمیگم باید بی تفاوت باشه، اما دغدغه مرد ایناست. اما زن خدا بهش نگفته تو دغدغه این باشه، گفته شما تو خونه باش، بچه ها رو مدیریت کن. درست شد؟ حالا رابطش با عفت و حیا چیه؟ زنی که عفیف بود، این زن ترجیح میدهد که در محیط خانه بماند تا اینکه بخواد بره بیرون دور دور بزنه. عوامل تحکیم خانواده چجوری رب به عفت و حیای زن پیدا میکنه؟ نکته آخرم، وقتی زنها عفیف باشند فساد و بیحیایی در جامعه چی میشه؟ کم میشه. وقتی در جامعه بیحیایی کم شد، بعد خانواده ها به طور کلی تو اون جامعه محکم میشن دیگه. ببینید وقتی زنها با حیا بودن یعنی با حجابن، وقتی حجاب داشتن تو جامعه دیگه مردای نامحرم چشمشون دنبال زنای مردم نمیفته دیگه. زنی با حجاب و با حجاب و با حیا باشه، کدوم مردی دنبالش میفته؟ مردای دور از جون آقایون محترم، مردای مریض و مردای هوسباز دنبال زنای مورد دارن، درست شد؟ یا حداقلی که اون زن بد حجاب دل این مرد رو میلرزونه، بعد این مرد میره این زن رو تو ذهنش با خانم خودش مقایسه میکنه، بعد میبینه خانم خودش نمرش کمتره، او ظاهر رو با باطن داره مقایسه میکنه، ظاهر او زنه رو با باطن خانم خودش، بعد کم کم بهانه ها شروع میشه، خانواده به هم میرزه. از این جهت، از جهت اجتماعی، حیا و عفت زن هم باز از عوامل تحکیم خانواده است. مورد پنجمش باشه، انشالله خدا به همه ما توفیق بده این چند تا نکته که گفتیم در باب تحکیم خانواده انشالله بتونیم ما به اندازه خودمون، آقا هر کس به اندازه خودش مسئوله، خدا از هیچ کس بیشتر از توانی که بهش داده توقع ندارد. خب یه صلوات بفرستید، من یه سوال عرض کنم. یه آیه خوندم در رابطه با این که ما باید دنبال تکلیفمون باشیم نه دنبال حقمون. کی میتونه بگه آیه چی بود؟ آیه شم بخونه. تو خانواده باید حقو بدی، حق دادنی است، حق گرفتنی نیست تو محیط خانواده. آیه چیه؟ بخونید با ترجمه. احسنت. آقا ایشون برای ایشون صلوات بفرستید، دفعه اولم ایشون نصف جوابو داد، یه صلوات لطفاً. اللهم همینه که آج آشور زودتر دستشون رو بلند کردن، همه نوشته بودن، بقیه تا اومدن بگردن پیدا کنن ماشاءالله ایشون. آقا تشریف بیارید هدیه رو. بازم برای سلامتی خودتون خانواده محترمتون یک صلوات بفرستید، مبارک باشه. خدای در فرج مولام و صاحب الزمان تعجیل بفرما، به همه ما توفیق رعایت حقوق خانواده کرامت بفرما، توفیق زیارت با معرفت آقامون علی ابن موسی رضا به همه ما عنایت بفرما، مردم مظلوم فلسطین رو از زیر ظلم اسرائیلیای غاصب نجات بده، عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بفرما، برای سلامتی مولا و صاحب الزمان بازم صلوات.